بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. دو تا مطلب عرض بکنم تا بعد شروع کنم. مطلب اول، دیروز پریروزی بزرگواری از یزد یه پیامه که بر من داده بود. توی اونجا ایشون میگفت که من تقریبا 20 سال قبل توی کشور موریتانی بودم، تو شمال آفریقا، شاخ آفریقا. بعد میگفت که اونجا توی موریتانی یه عالمی بود و این تفسیرش خیلی مهم بود. سنی بودم ولی خیلی تفسیرش رو مردم میپسندیدند و همیشه تو رادیو تلویزیون تفسیر میگفت. این آقا میگفت که من یه روزی رفتم منزلشون رو باش صحبت کردم که شما مثلا اینقدر تو تفسیر تبحر دارید، از کجا تفسیر اینقدر قوی شدید یا پیش کی خوندید؟ یه پسری داشت، به پسرش گفت که برو اون کتابو بیار. پسرش رفت کتاب آورد، همین مجموع البیان آورد و گفت که من هرچی دارم از این کتابه و این کتاب من رو مفسر کرد. اینو یا آقایی از یزد بود پیام اینجوری داده بود و انصافاً مجموع بیان یعنی اینجور کتابی هستا، یعنی با تفاسیر دیگه مقایسش بکنی واقعا اینجور تفسیری. مطلب دوم این که دیروز یه بند خدای یه پیامه که بر من فرستاده بود از یه آقایی که بلی بزرگواری یه جا داره صحبت میکنه. انصافا خیلی نسبت به علامه طباطبایی و تفسیر المیزان خیلی کم لطفی یا خیلی اصلا ظلم به المیزان کرده بود. اومده بود گفته بود که المیزان اصلا چیزی از خودش نداره، 20 جلدش اقلا 18 جلدش نقل قوله، یک جلد یا دو جلد حرف داره، اون یک جلد یا دو جلد را هم اگر کسی مثلا فتوحات مکیه ابن عربی رو خونده باشه میبینه این دو جلدم از اونجاست. در واقع علامه طباطبایی هیچی خودش تو این کتاب نداره. من اون آقا را یه مقدار بهش علاقه داشتم، ولی این صحبتاشی که گوش دادم تو اینجا خیلی بهش بدبین شدم. گفتم واقعا دیگه این خیلی بی‌انصافی آدم اینجوری حرف بزنه. اولا علامه طباطبایی اون چیزایی که نقل قول کرده، یک نقل قولاییه که امروز من و شما با اینترنت هم بگردیم این چیزا رو پیدا نمی‌کنیم. یعنی همونایی که نقل قول کرده غالبا یه چیزیه که اجتهاد علامه طباطباییه. اگر یه چیزی هم نقل قول کرده، نقل قول کرده که بعد جوابش رو بده. خب اینجایی که با یه کلامی رو نقل بکنه تا بگه جوابش، بعد جوابش هم مال دیگرانه یا مال خودشه. یعنی خود اون نقل قول ها در انتخابشون و در این که علامه طباطبایی جواب میدهد، اینا واقعا چیزای منحصر به فرده و اینم خیلی بی‌انصافیه که کسی بگه 18 جلد المیزان نقل قوله. هرگز اینجوری نیست. همینجور که یه بند خدایی همین آقا یه جا دیگه هم گفته بود که المیزان تا اون مقداری که المنار چیزی نقل کرده، علامه طباطبایی هم حرف برو گفتن داره. از اونجایی که المنار ادامه نداره، علامه طباطبایی هم چیزی نداره. این حرف هم حرف نادرستیه. معمولاً 90%، 95% تفاسیر قرآن همشونا این طوری هست که ده 15 جزء اول قرآن نوعا حرفاشون رو میزنند، 15 جزء بعدی قرآن دیگه چیز. مثال عرض میکنم، مثلا فرض کنید تفسیر تبیان شیخ طوسی دنظبی، خب تبیان مثلا 10 جلده 11 جلده، قرآن 30 جزءه، باید مثلا جزء 15-16 قرآن تو تفسیر تبیان جلد چندون باشه؟ مثلا 10 جلد اگر هست باید جلد چندون باشه؟ باید آخر پنجم بشه نصفش، در حالی که جزء 15 قرآن توی تفسیر تبیان جلد 8 میشه. یعنی 15 جزء اول قرآن، 8 جلد اول کتاب، 3 جلد 4 جلد بعدی، 15 جزء قرآن. یه چیز طبیعیه، همه تفاسیر همین جورن، همه که میگم یعنی 95% تفاسیر این جوریه. میاد یه آیه ای رو بحث میکنه تو قسمت اول قرآن، قسمت دوم میگه اینو قبلا بحث کردیم دیگه، گفتن نداره. این علت اینه که المیزان اینطوریه، نه اینکه این آقا اومده گفته هر جا المنار حرف داره علامم، گفته هر جا حرف نداره علامم دیگه هیچی. تفاسیر دیگه، حالا خود همین مجموع البیان هم همینطوره، معمولا تفاسیر قرآن حرفاشون رو تو 15 جزء اول قرآن میگویند، 15 جزء دوم قرآن یا آیه که شبیه اون قبل باشه میگن تقدم بحثش. نکته دیگه اینه که این حرفم خیلی بی‌انصافیه که یه آقا میگه اون دو جلدم که علامه طباطبایی مال خودش داره اونم از فتوحات مکیه گرفته، بعد میگه آقایون چون فتوحات مکیه را نخوندن خبر ندارن. اینم از دروغای شاخدار تاریخه. اولا علامه طباطبایی هیچ کجای المیزان از فتوحات مکیه استفاده نکرده، هیچ کجاش. اینجوری هم نیست که این آقا خیال کنه خودش فتوحات مکیه خونده، کسی نخونده، نه ما فتوحات مکیه خوندیم، مطالب فتوحات مکیه که تو المیزان نیست. المیزان واقعا یک مطالبی به فکر این مرد بزرگ رسیده که در تاریخ بی نظیره. این که مثلا من قبلا چند بار تالو گفته بودم تو جلد سوم المیزان این مطالبی رو که علامه بحث میکنه درباره این که حضرت عیسی، آیا این عیسیه که همین تاریخ الان 2024 تاریخ تولدشه یا این 2024 یه عیسی دیگه است؟ اصلا عیسی یه نفره یا دو نفره یا سه نفره؟ اینو در چه کتابی وجود داره؟ المیزان تنها و تنها کتابی که از اینجور بحثا مطرح میکنه. یه بار عرض کردم تازگی، شاید مثلا یه 10 سال پیش بود یه نفر تو ترکیه یه کتاب در این باره نوشت که فوری هم اعدامش کردن، یعنی ترورش کردن همین صهیونیستا. اون یه چیزی گفته، ولی علامه طباطبایی که قبل از اون این حرفا رو گفته. این که قبر عیسی ابن مریم مثلا تو کشمیر هست یا نیست، اینجور بحثا تو هیچ کتابی وجود نداره. این که مثلا فرض کنید که تاریخ اصلا چه زمانی درست شد، زبان، تکلم، اینا چه جوری درست شد، اینا یه حرفای منحصر به فردیه که علامه طباطبایی داره. هرگز و هرگز این حرفا به ذهن ابن عربی هم نیامده که میگه که از اونجا. یعنی خیلی آقا بی‌انصافی کرده که میگه علامه طباطبایی 18 جلد نقل قول، 2 جلدم از فتوحات گرفته، خودش هیچی نداره. صفحه به صفحه المیزان حرفای ابتکاریه. من الان روزی که مثلا همین بحث مجموع البیان که میخونیم، روزی که کم تفسیر نگاه کنم 30 تا تفسیر رو نگاه میکنم برای هر آیه که اینجا داریم میخونیم، 30 تا رو نگاه میکنم. بعد علامه طباطبایی اینو، واقعا علامه طباطبایی اصلا یه چیز دیگه است با اینا، اصلا قابل مقایسه نیست. یه تفاسیر هی همینجور اونا هی یه چیزی ظاهر رو به قول آیت الله حسنزاده ساحل پیمایی دارن و علامه طباطبایی واقعا حرف برو گفتن داره، ابتکار داره، حرفای نو. تمام کتابش اینجوریه. خلاص این بی انصافیست که بینی حرف نخیر. نه نه نخیر. بله بینید خب یه حرف چرندی گفته این بابا. بینیم اینو مگر یادتون باشه چند روز پیش گفتم تفسیر طبری تمامش نقل قوله، درست؟ تفسیر طبری معمولا هم بهش میگن تفسیر معصور، جامع البیان عن تأویل آیه القرآن. شاید اقلا من شاید 5 تا چاپ مختلفش رو هم نگاه میکنم، 5 تا چاپ مختلف هم یک کتاب. سنی ها میگن که اجماع داریم که در دنیای اسلام تفسیری بهتر از این نوشته نشده، تفسیر طبری. یادتون باشه چند پیش من گفتم تفسیر طبری تفسیر اجتهادیه. چرا اجتهادیه؟ گفتم از این که طبری روایاتو نگاه میکنه این روایتو میاره نه اون روایت، این خودش انتخاب هست یا نیست، یه نوع اجتهاده دیگه، درست؟ حرف نو که میگیم منش اینها. یه وقت یه حرفی که احدی تالا نزده، این یه حرف، حرف نوه که گفتم علامه طباطبایی پر است المیزان از اینجور حرفا، پر است. دوم این که حرف ابتکاری، این که یه مطلبی رو دیگرانم گفتن اما ایشون تقریر جدید میکنه، بیان جدید داره، اینم یک جور حرف نوه. مثلا به عنوان مثال میگم فراوان این مسیحی ها توی جنگای صلیبی کتاب نوشتند که حمله کنید به این مسلمان هایی که بت پرستند، و صلیبی ها که حمله کردن به دنیای اسلام به خاطر اینکه میگفتن این مسلمان ها بت میپرستند. خب بعد حالا سوال که این خب بت که میگن ما میپرستیم کدام بت؟ مگه ما بتی پرستیدیم؟ تنها و تنها کسی که اومده بس کرده که اینا چی تو ذهنشون بود، بعد میگه بوتی که اونا میگفتن بوت محام، بوت محام هم یعنی بوت نعوذ بالله محمد صلی الله علیه و آله، و اینا این را میگفتن بوت، یعنی پیغمبر را نعوذ بالله. مثلا از اینجا بس، اینا ابتکار دیگه. یا اینکه ابتکار منش اینه ها، حرف نو نه، تقریر جدیدم نه، بلی اینکه یک احتمال هایی که دیگران به ذهنشون نیومده درباره یه چیزی ذکر بکنند، احتمالا مثلا یه چیزی 5 تا احتمال دارهشون، احتمال ششم ذکر میکنه. از اینجور چیزم که فراوان تو المیزان هست. تفاسیر قبلی نوعاً اینجوری انده که بینی الان خود همین مجموع بیان وقتی میخواد یه چیزی رو نقل بکنه یا حرف صدیه یا حرف قتاده است یا حرف اکرمه است یا حرف ابن عباس یا ابن مسعوده، یعنی فقط تفسیر رو در انحصار اینا گرفتند. هرگز نمیان بگن که مثلا فرض کنید شیخ طوسی چی گفت، سید مرتضی چی گفت، یا حالا تو علمای خود سنی ها مثلا فرض کنید که سفیان ثوری چی گفته. هیچ وقت از سفیان ثوری چیزی نگم، هرگز از مثلا جاهز، از ابن عمید، مثلا از اینجور آدم هرگز تو تفسیر چیز نقل نمی کند. فقط تفسیر از یک گروه خاص، در حالی که علامه طباطبایی از اینا نقل می کند. خب اینا ابتکار دیگه، یعنی آدم نباید اینجور پا رو حق بگذارد و زحمت این مرد بزرگ و اینجور آدم نادیده بگیره. برای قطعا اینطوریه، قطعا اینطوریه. بله میگه من خیلی ناراحت شدم که آخه آیا آدم اینجور زحمات علامه طباطبایی کسی نادیده بگیره. بله بله نه نه ادامه ندادی نه حالا اون عمرش دیگه تموم شد، عمرش تموم شد کتاب رو ننوشت، ولی تفاسیر دیگه معمولا اینجوریه دیگه. آیه 27 خود آیه رو میفرمودید؟ خود آیه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله و الرسول، خیانت نکنید خدا و پیامبر رو. عرض کردم که دو مفعولیه خیانت نکنید در چی اون محذوفه، یعنی مثلا در اموال خدا، دین خدا، خیانت نکنید خدا رو، چی چی شو اون دیگه نگفته. و تخونو اماناتکم، عرض کردم که یعنی بلا تخونو اماناتکم، تو امانتتون، یعنی هم به خدا پیامبر خیانت نکنی هم به مردم. احتمالم داشت که گفتیم که این و تخونو این واو به معنی فائه، یعنی خیانت نکنید خدا و پیامبر را، که اگر اونا را خیانت کردید پس خیانت کرده اید تو امانت دون. اگه خدا و پیامبر خیانت کردی پس تو امانت خیانت، اصلا خیانت تو امانت اون یه مصداقشه، یعنی شما باید تو امانت خیانت نکنی، یک مصداق بارز امانت خدا و پیامبر پیش شما. بس وقتا یه چیزایی میثاقه، میثاق معنیش این نیست که دو نفر با هم یه چیزی قرار داد بنویسن، شما اید و باور عمومی بینید، یه قرار داد و شما امضا میکنید با یه آدم دیگه، اینم یه قرار داد. میثاق اینه که شما یه طرف امضا میکنید، یه طرف دیگه رو کی امضا میکنه؟ باور عمومی، اینم یه نوع میثاق ها. باور عمومی اینه که الان مثلا من و شما توی ایرانیم و توی این حوزه ایم، باید سادات رو احترام کنیم، این میثاقه. نه کامل لاب چیز دیگه است. الان این میثاق کجا امضاش کردیم؟ این امضاش همین باور عمومی. خیلی خوب عوضم نه نمیسازه خود دوتو ارز کردم دیگه برنه. بله 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 بله. خب آیه شماره 30 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و از یمکرو بکل لذین کفرو لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک. یاد بیاور موقعی که مکر کردن به توی پیامبر کافران، مکرشون هم این بود که یا تو رو حبس کنند، لیوس به توک زندانت کنند، او یک تلوک یا اینکه تو را بکشند، او یخرجو یا اینکه از شهر بیرونت کنند، تبعیدت کنند. و یمکرون و یمکرون الله و الله خیر الماکرین، مکر میکنند خدا هم بهتری مکر. اون جریان دارون ندوه و اینکه توی دارون ندوه ابو جهل و طرفداراش جمع شدند، ابلیس هم به شکل یک آدمی اومد توی اون جلسه، اینا جلسه گرفتن که پیغمبر رو چه کار کنیم. یکی گفت که پیغمبر را مثل بعضی شعرای قبلی، مثل زهیر، مثل نابغه، اینها را کردیمشون توی خونه، حبسشون کردیم تا مردند، پیغمبرم همین کارو بکنیم، زندانش بکنیم تا بمیره. لیوس به توک، ابلیس گفت که نه این کارو نکنید، طرفدارای پیغمبر میاند آزادش میکنند. یک کس دیگه گفت که پیغمبر را سوار یه شطورش بکنیم، دست و پاشم ببندیم، شطورم شطورت شموش و وحشی باشه، این شطور پیغمبر را از شهر ببره بیرون تو کوهستانا و مثلا شطورم که وحشی باشه دیگه پیغمبر نمیتونه پیاده بشه و میکشه پیغمبر رو، بره تو بیابونها و خلاصه نیست و نابود بشه. ابلیس گفت که خب شایدم یخی پیغمبر اینجوری رفت توی شهر دیگه، اونجا طرفدار پیدا کرد و بعد تازه اومد به شما حمله کرد، بلیزه این رأی هم رأی خوبی نیست. ابو جهل گفت که نظر من اینه که 40 نفر از 40 تو قبیله بیاند همگی شمشیر بزنن پیغمبر رو بکشن، طرفدار پیغمبر و بنی هاشم که نمیتونن 40 تا قبیله رو قصاص بکنن، دیگه پول خونش میگیرند و پیغمبرم کشته میشه. ابلیس هم گفت این بهترین رأی، این بهترین نظره. و اون مسئله لیلة المبیت پیش اومد که جمع شدن دور خانه پیغمبر که صبح پیغمبر رو بکشند و امیرالمومنین سلام الله علیه جای پیغمبر خوابید و پیغمبرم از خونه رفت بیرون و صبح اومدن دیدن علی اونجاست، پیغمبر نیست و پیغمبر اکرم با ابوبکر رفتند به غار و اونام تو دنبال جای پای پیغمبر و ابوبکر را گرفتند، اومدن تا دم غارم اومدن و همون عنکبوت و تار عنکبوت. اون نیست، ولی یه ابوبکر دیگه است. اولین کسی هم که این را گفته مؤمن آل طاق زمان امام صادق، اون موقع ایشون گفت که این ابوبکر یه ابوبکر دیگه است، اینو با اون قاطی کردن. به هر حال تا دم غارم اومدند و وقتی تار عنکبوت دیدن گفتن پس تو غار نرفته، یا رفته به آسمان یا تو زمین فرو رفته، سا برگشتن و پیغمبر اکرم بعد از 3 روز از غار تشفا بود بیرون و راهنمایی گرفتند و هجرت کردند. مؤمن آل طاق، این یکی از روات و از اصحاب امام صادق علیه السلام. آره نه ایشون اینو گفته، خیلی هم معروفه تو تاریخ که ایشون اینو گفته سه. آره هست اسمش ابو بکرم هم کی ماره من بله این تو همین کتاب های چیزی خیلی اینو بحث میکنند که اولا شیطان به شکلی یه آدمی اومد، اونا چطور نشناختن و چجور یه آدمی رو که نمیشناسن تو جلسه را دادند. اون جوابش اینه که ابلیس وقتی به شکل یه پیر مردی در اومد، پیر مرد نجدی، و گفت من مال قبیله مزر هستم. قبیله مزرم خیلی قبیله بزرگی بود، یعنی خیلی قبیله پخشی بودن تو بیابونا اینها، ولذا ابلیس که گفت من شیخی از نجد و از قبیله مزر هستم، اینا گفته خب علال قایده راست میگه، این قبیله هم که خیلی بزرگه ما نمیشناسیم شون. و اینم اومده و چون خیلی هم دشمن پیغمبر بود، اینام که دشمن پیغمبر بودن گفتن که حالا خیر خواهی بکنه ببینید چی میگه. بعد یه بحث دیگه اینه که آیا شیطان میتونه خودش رو به شکل کسی در بیاره یا خدا باید کسی رو به شکل کسی در بیاره، اینم تو تفاسیر هست. نکته دیگرم اینه که شما فرمودید که آیا همین الانم میتونه شیطان یا ابلیس به شکل کسی در بیاد یا نه، که خب جوابش اینه که حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد. بله نه حدیث نمیخواد، این حدیث نیست، ولی درسته جن میتونه به هر شکلی در بیاد، ابلیس هم که یحتمل جن باشه. بله. شب محاصره کردن که صبح حمله کنه، چون معمولا شب کسی نمی کشتن. آره نه دوباره مشکل کرد حاجو. این حالا اینجا بستش نیست، این دیگه بست فلسفیه که پیامبر همون شاهد الوجوه بود که قبلا درباره جنگ بدر خوندیم، اینجا هم هست. حالا تو مجموع بیان نیست، ولی همین که پیغمبر خاک ریخ سر اینها، حتی تو بعضی کتاب اینجوری هم هست تو تاریخ، اینا دور خونه پیغمبر خوابیده بودن که صبح بشد و پیامبر رو بکشند. حتی تو روایت هست که پیغمبر اومد دونه دونه رو کله اینا قدم گذاشت و اینکه خاک ریخ روی اینها، اینا همشو چشمشون رو میمالیدن. اینا علی علیه السلام میگفت که یا رسول الله اینا بیدار میشن، بعد درد سر درست میکنه برامونا. پیغمبر فرمود خدا منو حفظ میکنه. توی یه روایتش هست که بله یک بار ابو طالب یه مطلبی رو از پیغمبر سوال کرد، پیغمبر جواب داد. بعد ابو طالب گفت که یا رسول الله خیلی خدای خوبی داری، خیلی هوا تو داره، هر چیزی بهت میده، سفارش میکنم که تو هم خلصه خدا رو حفظش کن. پیغمبر گفت که خدا حفظ کردن نمیخواد، خدا من رو حفظ میکنه. و اینجا تو این قضیه اون مطلب رو پیغمبر تکرار کرد. خیلی خوب، حالا همین رو بخونیم. خواهشم بله جواب ای آقا مرز کردم که اینا دیگه میشه بحثای فلسفی. اینو گفتم مرادم همین بودا، یعنی اصل این که شیطان چرا نه خواهم این دیگه بحثای فلسفی. اینو مولا صدرا یه کتابی داره به نام مفاتیح الغیب، تو اون کتاب مفاتیح الغیب این بحثا زیاده، همین بحثا. خب اللغتو، پس این آیه بینید الان این آیه در واقع شد یک جریان مکی، روزای آخرین روزهایی که پیغمبر توی مکه است. و قبلا گفته بودیم سوره انفال سوره چیه؟ مدنیه، سوره جنگ بدره. در واقع خدا داره توی مدینه یک قضیه ای از مکه رو تعریف میکنه. اللغتو المکر از یمکرو، مکر یعنی چی؟ یعنی المیل و الی جهت شر فی خفیتن، آدم تمایل پیدا کنه که یه شری رو بخواد انجام بده ولی پنهانی. مکر شر پنهانی است. قال الان میگه، الان خودش میگه اینا. قال الازهری، ازهری گفته همون کتاب لغت تهذیب اللغه، المکر من الناس خبون و خدا، یا خبون و خدا، هر دوش درسته. مکر اگر که یه آدمی رو بگیم مکر انجام داده، یعنی خب، خب یعنی خوده، خدا هم که همون خوده. مکر از آدم یعنی چی؟ یعنی همون خوده. اما مکر از خدا اگر گفتیم خدا مکر میکنه یعنی چی؟ یعنی جزا. پس اینکه اونا مکر میکنن یعنی خوده، خدا مکر میکنه یعنی چی؟ یعنی جزای خوده رو میدهد. یه حدیث خیلی عجیبی هستن که مسلمان هر کاری میکند غیر از خوده، غیر از مکر، حدیث ها. یعنی خدعه و مکر اصلا نشانه مسلمان نیست، تو مسلمان نیست. حالا اونم تو بحث جهاد اینو بس کردیم که و اصل المکر الالتفاف، اصل مکر اینه که یه چیزی رو بپیچن، که عبا رو بپیچه دور خودش. من قولهم جاریتون ممکوره، جاریتون ممکوره یعنی جاریهی که پیچیده شده تو چادر، تو لباس پیچیده شده. قال زرمه، آقای زرمه گفتست که اجزاء و ممکورتون خمسانتون قلقون انحل وشاه و تمل جسم و القصبو. این شعر قبلنم خونده بودیمش. اجزا او میگه یه شطوری که عقب این شطور ممکورتون پیچیده شده، یعنی مثلا پارچه ای پتوی عقب شطور انداختن. خمسانتون شکمه، شکمه کشیده خوبیه. قلقون محکم است. انحل به شاه این گردن بند، مثل زنها گردن بند برای اون شطور. و تمل جسم و القصبو، و جسم این شطورم کامل باشد و استخوان بندیشم کامل باشد. یعنی یه شطور خیلی خوب. البته شطور که هیچ جای صاف که نداره، همه‌اش کج و موجه دیگه. یه بند خداییم گفت که فرق بین شطور و اسب اینه که خدا اسب خودش تنهایی آفرید، همچه خیلی قشنگ زیبا. شطور رو با مشورت آفرید، اینجوری شد. هیچ جاش سالم نیست. البته حالا هیکلش خراب سا، همش کج و موجه، ولی تو نرم راه رفتن هیچ حیوانی مثل شطور نیست. یعنی شطور اینقدر نرم را می که تو روایات میگه که نماز رو شطور میشه خوند، به خاطر اینکه از بس شطور نرم راه میره. یعنی آدم روی شطور وایسه، شطور که راه میره نمیفته، ولی روی اولاغ یا روی اسب اصلا بخوای وایسه همو با اول قدمش میفتی زمین. خلاصه این شعر داره همینه میگه، میگه که این شطور شطوریه که خیلی بدنه خوبی داره. خلاصه این ممکوره هم یعنی ملتفه، پیچیده شده. والفرق بین المکر والقدر، گاهی میگیم یکی مکر کرد، گاهی میگیم قدر. قدر هم همون کلک فریب. فرقش اینه که قدر نقض العهد الذی یجب الوفاء به. قدر یعنی پیمان شکستن، اون پیمانی که باید وفا بکنی. اما مکر ابتداعا من غیر عقد، یعنی پیمانی هم در کار نباشه. خب کلمه دیگه لیوس به تو که یعنی چی؟ اثبات یعنی حبس. کفار میخواستن تو را حبس کنند، یا بکشند یا تبعید کنند. یقال و رماه و فاثبته، تیر زد به او. اثبته یعنی چی؟ یعنی حبسش کرد، تیر خورد بهش، زمین گیر شد یا افتاد زمین. اینم یه حبس، حبس کردن. بله یه نگرش میداره، اثباتش مونه. ای حبسته مکانه، یعنی او رو در جاش نگه داشت. و اثبته فی الحرب، تو جنگ او را اثبته. یعنی چی؟ یعنی ازا جرحه جراحتن مستقله، وقتی یه جراحت سنگین به کسی وارد بکنه که اون دیگه زمین گیر بشه ثقیل. نه نه نه، همون گفتم اون زندانش کنم برو جا. چیز دیگه بهش نشون میده، مثل مثلا سحر که یه جور دیگه بهش نشون میده. بله بینه ارز کردم که اینا سه تا تصمیم گرفتن، یا اینکه پیغمبر رو زندانش کنن، یا اینکه تبیدش کنن، یا اینکه بکشندش. درست؟ سه تا آیه شریفه قرآن هم اینجوری داره. ما یا آیه میفرماد که ام یقولون شاعرون نتربص به ریب المنون. بعضی هم یعنی پیغمبر شاعره، نتربص به ریب المنون، یعنی منتظر میمونیم تا بلایی سرش بیاد. و یعنی چجور اون نابغه یا مثلا زهیر اینا رو زندان کردیم و این شعرها تو زندان مردند. ام یقولون شاعرون نتربص، و انتظار میکشیم که همون بلا سرش بیاد. این مال زندانش. تبعیدش هم و این کادو لیستفزونک من الارض، لیستفز لیخرجوک، و این کادو لیستفزونک من الارض لیخرجوک منها، یعنی که از شهر بیرونت کنن دیگه. کشتنم که همه آیه لیقتلوک، یعنی سه تو آیه این قضیه رو بیان کرده. النزول، شأن النزول. قال المفسرون، مفسرون گفتن انها نزلت فی قصه دار ندوه، اون دار ندوه که جمع می شدند و مشورت می کردند. این آیه اون قصه رو داره بیان میکنه. و ذالک ان نفرا من قریش اجتمعوا فیها، تعدادی از قریش جمع شدن تو دار ندوه که همون دار قصی ابن کلاب باشه. و تآمرو، مشورت کردند، فی امر نبی صلی الله علیه و آله، مشورت کردند که چیکار کنیم. فقال عروه ابن هشام، عروه ابن هشام گفت که نتربص به ریب المنون، اما ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون، شاعره میکنیمش توی اتاق زندانش میکنیم تا بمیره. و قال ابو البختری، حالا بختری یا بختری درستشه، قال ابو البختری یا بختری، همون ابو البختری یعنی عاصم بن هشام، عاصم بن هشام گفت که اخرجوه و انکو، اصلا شهر بیرونش کنید پیغمبرو، تستریهو من عزاهو، از اذیتهای پیغمبرم راحت میشید. شیطان این دو طوری گفت اینا فایده نداره، شیطان گفت اینا فایده نداره. و قال ابو جهل، آقای ابو جهل، ابو جهل یعنی عمرو ابن هشام، ابو جهل عمرو ابن هشام گفت که ما هازا برعین، اینا رأی خوبی نیست، لکن اقتلوه، بکشیدش. ولی چجوری پیغمبر رو بکشیم؟ ببین اینا همه فضائله در واقع حضرت ابو طالبه ها. تا ابو طالب زنده بود کسی جرأت نمی‌کرد از این حرفا بزنه یا فکرش هم بکنه. ابو طالب بود 13 سال که ابو طالب زنده بود از این حرفا هیچی نبود. همین که ابو طالب از دنیا رفت این تصمیم رو گرفتند، و پیغمبرم ابو طالب که از دنیا رفت دیگه نتونست تو مکه بمونه. ابو جهل گفت که بکشیدش، به انیت تمع علیه من کل بطن رجلو، از هر قبیله یه نفر بیاد، فیضربوه به اسیافهم ضربت رجل واحد، 40 تا شمشیر مثل یه شمشیر بزنید، که یعنی قاتلش کی باشه؟ 40 نفر. خب بعد 40 نفر رو که نمیشه قصاص کرد در برابر یه نفر، وقتی که میان پول خون میگیرند و تموم میشه. فیرزاهی نعزن بنو هاشم به دیه، دیه بنی هاشم وقت میگن که خود دیهشو بدید و تموم میشه. فسب و به ابلیس حاضر رای، ابلیس گو این نظر خیلی خوبه. و کان قد جاءهم فی صورت شیخ کبیر من اهل نجد، ابلیس به شکل یک پیرمرد نجد اومده بود. گفتم چجور اونا یه پیرمردی رو که نمیشناختن را دادن تو جلسه، گفتم علتش چی بودا؟ ابو جهل، ابو جهل خود شیطونه، این ابلیس بود نه شیطون. و خط الاولین، خط الاولین، ابلیس گفت اون دوتا رأی اول اشتباس، این که حبسش کنیم یا تبعیدش کنیم اینا اشتباس. فتفقو علا حاضرای همم هم گفتن حرف ابو جهل خوبه و اعدو الرجال و سلاح آدم آماده کردند و سلاحشم آماده کردند و جاء جبرائیل علیه السلام فاخبر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. جبرئیل اومد گفت که یا رسول الله اینا یه اینجور تصمیم می گرفتند. رسول خدا هم علی علیه السلام و جای خودش خوابوند و خودش تشریف برد. فخرج الى الغار رفت به سمت غار و امر علی علیه السلام فبات على فراشه. حضرت علی به جای پیامبر خوابید. فلما اصبحوا و فتشوا عن الفراش وقتی که صبح شده اومدند که تفتیش کردند وجدوا علی علیه السلام و قد رد الله مکرهم. اون زمان توی مکه معمولا اینجوری بودن مردم. اولا پیغمبر رو تخت میخوابیده، پیغمبر رو تخت میخوابیده مروزه. بعد معمولا هم اون زمان اینجوری بودن، همه اینطوری بودن، ولی حال درباره پیغمبرم هست صلی الله علیه و آله. معمولا کسی که میخوابیدم لخت میخوابید. این تو تاریخ هست، یه اسپانی بود، این هر وقت که میخواست یه جا بشینه شلوارشو در میآورد و مینشست که یا شلوارش پاره نشه. پیغمبر صلی الله علیه و آله یا تو مثلا چیز اینه که میخوابیدند لخت میخوابیدند، بعد فقط یه پارچه رو خودشون میانداختند. ولی اون شب پیغمبر به امیرالمومنین فرمود لباس بپوش و بخواب. و نه استحباب نداره، خب هوا گرم بوده، خب لباسشون در می آوردن دیگه. خیلی خوب، علی علیه السلام هم لباس پوشید و جای پیامبر خوابید. اونا اومدن این ملافه را لحاف را هرچی را برداشتن، دیدن علی اینجاست. فلما اصبحوا و فتشوا عن الفراش وجدوا علیا علیه السلام و قد رد الله مکرهم، خدا مکر اونها را رد کرد. فقالوا اين محمد، به حضرت علی گفتن پیغمبر کو؟ حضرت علی هم گفت که من که مأمور حفظ ایشون نبودم که، لا ادری، من چه میدونم کجاست، من نمیدونم. فقتسوا اثره، اون جای پای پیغمبر رو یه آدمی رو پیدا کردن آوردن، او گفت من جا پاها رو میشناسم. این جای پای پیغمبر رو گرفت تا دم غار آوردشون، حتی جای پای ابوبکر هم میشناخت، گفت اینم جاهای پای ابوبکر تا اینجا اومدند. اقتصو اثره و ارسلو فی طلبهی، فرستادن کسانی دنبالش. فلما بلغو الجبل و مرو بالغار، وقتی رسیدن تا دم غار، رأو علا بابهی نسجل عنکبوت، دیدن که تار عنکبوت هست، دیگه داخل غار نشدند. فقالو لو کان هاهنا، اگه پیغمبر تو غار رفته بود که، لم یکن نسجل عنکبوت علا بابهی، تار عنکبوت اینجا نبود، بافته، آها اون بافته، بله تارایی که بافته، بله. فمکس فیه سلاست، پیامبر سه روز توی غار بود. ثم قدم المدینه، بعد پیامبر تشه میاره بیرون رو یک راهنمایی رو میگیره و با اون راهنما، که راهنما هم کافر بوده ولی مورد اعتماد پیامبر بود، اون راهنما پیغمبر رو ابوبکر رو میاره به مدینه. بله، چون اینا جایزه تعیین کردن که هر کس که پیغمبر رو پیدا بکنه زنده یا کشته چقدر شطور بهش هدیه میدن، و اینا راه افتادن تو اطراف مکه. پیغمبر سر و سبکه که اینا تو اطراف دارن میگردن پیداش نکنه. المعنا، تفسیر آیه، و از یمکرو بکلزین کفرو، یمکرو بکلزین کفرو یعنی چی؟ یعنی وذکر از یحتال الکفارو فی ابطال امرکه، یاد بیاور موقعی که کفار حیله زدن که نبوت تو را باطل کنند. و یدبرون فی هلاک که تدبیر میکردن که چجوری پیغمبر را بکشند. و هم مشرک العرب، همون مشرکین عرب بودند و اینها، من هم عتبه و شیبه ابن ربیعه، عتبه ابن ربیعه و شیبه ابن ربیعه، که این دو نفر از دو تا فرعون بودند و خیلی اینا مهم بودند. یکی نظر ابن حارس، نظر ابن حارس کسیه که تقریبا شاید 15 تا آیه قرآن دربارش نازل شده، خیلی خبیثه این، که حالا بعد الان خواهیم گفت که پیغمبرم با این چه کار کرد، این میادش خلصه. اینم از اون شیاطینه و آدم خیلی هم شجاعی بوده، نظر ابن حارس. و ابو جهل ابن هشام، ابو جهل ابن هشام یعنی همون عمر ابن هشام میشه ابو جهل اینها. و ابو البختری ابن هشام یعنی آس ابن هشام. و زمعت ابن اسود، زمعت ابن اسود و حکیم ابن حزام. حالا یه وقتی شرح حال این حکیم رو میگم که این کیست و چه کاره بوده. حکیم ابن حزام و امیت ابن خلف و غیره، اینا که بزرگان کفار قریش، اینا جمع شدن که چیکارش کنیم پیغمبرو. یه بار گفتم که آی حسنزاده رضوان الله علیه، آی طول حسنزاده، گفت که پلو یه نفر درس میخوندی، بعد تا نصف کتاب که نرسیده بودیم میگو بعدم میاد، از نصف کتاب به بعدم که میذاشیم هرچی میپرسیم میگو قبلا گذشت. ما نه این بعدم میادم میفهمیدی، نه او قبلا گذشت میفهمیدی. بله اینم خلاصه همون جوری شد. بله این حکیم ابن حزام با یه اینه، اگه بخواییم با یه شرح حال ازت خدیجه رو بگی، این یه نسبتی داره با خدیجه. و بله سلام الله علیه. و اینکه این آیا واقعا دشمن پیغمبر بود یا اینکه این جاسوسی بود از طرف پیغمبر توی اینا، این حالا یه بحث اینجوری میخواسته. به هر حال و از یم کرو بکل لذین کفرو لیسبتوک، لیسبتوک یعنی چی؟ یعنی حبست کنند، ای لیقیدوک یا لیقیدوک، قید بت بزنن، زنجیر دست و پاد بگذارند. و یثبتوک فی الوثاق، ثبت کنن، نگه دارن تو قل و زنجیر. ان ابن عباس و الحسن و مجاهد و قتاده. بعضی هم گفتن که لیثبتوک یعنی لیثبتوک فی الحبس، تو زندان نگهت بدارن. و یسجنونک فی بیت، توی یه خونه زندانت کنند. ان عطا و صدیق، که این دو نفرم همینو گفت. و قیل معنوه، بعضی هم گفتن لیثبتوک یعنی چی؟ لیثبتوک یعنی مجروحت کنن، پاتو بشکنن دیگه نتونی جای بری. لیثبتوک یعنی لیسخنوک بالجراحت و ضرب، زمینگیرت کنند با مجروح کردن و با ضرب. ان ابان ابن تقلب و جبایی و ابی حاتم، حالا کتاب من نوشته ابو حاتم، این ابی حاتم، ابی حاتم دی. فقط بله ولی قبلا گفته بودم که ابو طالب همیشه ابو طالب صحیح را نگید، ابی طالب یا ابا طالب، اونو گفتیم همیشه ابو طالب، ولی اینجا این ابو حاتم نه، ابی حاتم. و انشده، این شعر رو هم شاهد آوردن. فقلت یا فقلت ویحک مازا فی صحیفتکم، قالو الخلیفتو امسا مثبتن و جعا. یه نفر یه نامه ای را آورد برای یه کسی، این از خود آوردن نامه فهمید که یه خبر بدیه، یه خبر ناگواریه. بعد گفت که همین که نامه رو بهش دادن، گفت چی تو این نامه هست؟ گفت تو نامه اینه که خلیفه زمینگیر شده. فقل تو بیهک، بهش گفته وای به حالت، مازافی صحیفت کن تو این نامه چیه؟ قالو، گفتن تو این نامه این سا الخلیفت و امسا مثبتن، الخلیفه امسا مثبتن یعنی چی؟ یعنی خلیفه مجروح شده، پا شکسته، وجه هم درد داره. شاهد سر این بود که خلیفه امسا مثبتن یعنی خلیفه زمینگیر شد. خب پس یکی این که تو را زندان کنند، دومی که تو را تبعید کنند، سوم هم که تو را بکشند. درباره امام خمینی هم همینجوری شد دیگه، یعنی شاه اون موقعی که امامو گرفت، اول که میخواستن امام را اعدام کنند، اون علما اون نامه رو نوشتند و گفتن که نمیشه اعدامش کرد. بعد امامو زندان کردند، تو زندان هم دیدن که درد سر داره براشون، بعد به نتیجه رسیدن که تبعیدش کردند، یعنی همین ستایی که توی آیه اومده. بله، شاه وقتی که امامو گرفتن، شاه میگه که امامو بیارید پلوی من ببینم چش. میارندش پلوی شاه، شاه به امام میگه که آقا چی میخوای از من؟ 1,000,000 تومان بد میدم بگیر از این کشور بر بیرون. 1,000,000 هم خیلی پول بوده سا. امام هم فوری میفرما من 10,000,000 به تو میدم تو بگیر و بر بیرون. شاه تعجب میکنه، من گفتم 1,000,000 این داره میگه 10,000,000 بد میدم. شاه میگه آقا 10,000,000 کجا میاری؟ امام میفرماد چهار راه حسن آباد تهران میشینم ابا من پم میکنم، میگم هر کی شاه نمیخواد 1 تومن بده 10,000,000 میشه میدم به تو. ها؟ نمیدونم. او یقتلوک او یخرجوک، یا تو را بکشند یا تو را تبعید کنند. من مکه تا الى طرف من اطراف الارض، از مکه بیه اطرافی. و قیل او یخرجو که علا بعیرن، تو را سواری شطور چموش بکنن از شهر بیرونت کنن. شطور هم تو دره ها میکشدش دیگه، بعضی گفتن خارجش بکنن، پیامبر و سوار بر یه شطور و یطردونه بیرونش کنن حتی یذهب فی وجهه، شطور در روبرو هر جا خواست بره دیگه، یعنی بره تو دره ها بکشدش. و یمکرون و یمکر الله، مکر میکنند یعنی و یدبرون فی امرک، تدبیر میکنند اونها و یدبر الله فی امرهم، اونا تدبیر میکنند، خودم تدبیر میکنه. عن ابی مسلم. و یحتالون فی امرک، حیله میزنند. من حیث لا تشعر، از راهی که تو فکرشم نمیکنی. فاحل الله بهم ما اراد من عذاب بهم، نه من عذابهی، من عذابهم. پس خدا وارد کرد به اونها ما اراده من عذابهم، از اون عذابی که خدا میخواست به اینا وارد بکنه. من هی سلای شورون، حالا من عذابهی، اگه عذابهی ضمیرش به خدا برگردیدم طوری نیستا، ولی من عذابهم هستش. ان الجبایی. و قیله یمکرونه و الله تعالی یجازیهم علا مکرهم، بعضی هم گفتن یمکرونه و یمکرالله یعنی اینا مکر میکنن، خدا هم جزا میده، مثل اینکه خداوند فرمود جزا و سیعت سیعت و مثلها. بینه این که مثلا این آیه که خدا یا تعلم و ما فی نفسی بلا اعلم و ما فی نفسک، خدا که نفس نداره. اینم تو متبل تو مختصر اینا بهش میگفتن از باب مقابله است دیگه، مشاکله. یه وقت مهمونه اومده و خونه ما، من بهش گفتم حالا من که دارم صحبت میکنم تو بخور که بعد دیگه بعدش نخواهی وقتمونو بگیری، تو بخور. گفتم شما حالا بخور، حالا من دارم صحبت. گفت که اینایی که دارم میخورم بهتره، یعنی اینی که دارم میشنبه. یعنی اینه میگن مقابله، مشاکله. من نه اینکه گفتم بخور، گو اینه که دارم میخورم، با اینکه اینا شنیدنیه نه خوردنی. این که میگیم یم کرونا و یم کرولا از این بابسا، این که میگیم جزا و سیعت سیعتون، جزای سیعه که سیعه نیست، بلی از باب مشاکله میگیم جزای. اراده خدا. بلی لفظ مکر رو که میگیم، لفظ مکر رو که میگیم از باب مشاکل است، به الا منش چیز دیگه است. بالله خیر الماکرین، خدا خیر الماکرینه، لانه لا یمکرو، خدا مکر نمی کنه مگر اون چی که حق و ثواب باشه، درست باشه. درستش هم اینه که انزال المکروه به من یستقو، مکروه را به کسی که مستحق مکروه وارد بکنه. بله عبادو قد یمکرون مکرن هو ظلمون و باطلون، مکر مردم خیلی وقت ظلمه، حرامه، گناهه، اما مکر خدا همیشه چیه؟ خیره. عباد قد یمکرون مکرن که هو ظلمون و باطلون و مکرهم الذی هو عدلون، اگر فرزن مردم یه مکری هم بکنن که عدل باشه، خب یه مختصری خوبه، اما مکر خدا همیشه 100% خیره. مکر مردم معمولا که ظلم است و باطل، اگرم یه مکری دارن که عدل است، ولی اون لا یبلغ فی المنفعت للمؤمنین مبلغ مکر الله، اگر یه مکری هم دارن که خوبه، هیچ وقت به اندازه مکر خدا نمیرسه در خوبی. فلذالک قال، به همجهت خدا فرمود خیر الماکرین، یعنی مکرای خدا بهترین مکره، بهترین سود داره. و قیل معناه خیر المجازین علی المکر، خیر الماکرین هم بعضی گفتن یعنی خیر المجازین، اونو که جزا میده. بر همه خوبه، نه بر اونم خیرشونه. همون موقعی هم که مثلا فرسین یکی رو دارن حدم بهش میزنن، این نفعشه، نفعشه دیگه، عذاب آخرت ازش کم میشه. النظم، ارتباط آیات. الایتو اتصلت به قولی، این آیهی که به زیم کرو بکه، این آیه مرتبط است با اون آیه قبلی که میفرمود وذکرو از انتم قلیلون فکسرکم، فتقدیره، تقدیر آیه نسا، و ذکرو تلکل حال، یاد بیاورید اون موقعی که کم بودید، و اون موقعی که کم بودید این مکرها رو برای شما چیده بودن. و ذکرو ما مکر الکفار به مکته، یاد بیاورید اون مکرهای کفار رو تو مکه. ان ابی مسلم غیر، پس ابی مسلم میگه ارتباط این آیه با اون آیه است که میگفت که موقعی که کم بودید مورد مکر واقع میشد. بعضی هم گفتن که انها تتصل به ما قبلها، بعضی هم گفتن که این آیه متصل به همین آیه ما قبل، همین یه آیه قبلی. یه آیه قبلی چی بود؟ میفرمود ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا، فرقانم یه معنیش نجاته. وقت این آیه هم داره میگه ببینید قبلا تو مکه تقوا داشتید، خدا چجوری نجاتتون داد، یعنی یه مصداقشو بیان میکنه. بعضی هم گفتن این آیه متصل است به آیه قبلی، آیه قبلی میفرمود ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا، فرقان هم یعنی نجات، فرقان یعنی نجات. و خالی اینجا میگوید نجات میدهیم مثل اینکه تو مکه نجات دادیم، کما جعل للنبی صلی الله علیه و آله و اصحابه جعل النجات من مکر مشرک قریش، نجات داد از همون مکر قریش. فذکروا ذلک، این رو یاد بیاورید. صلی الله علی محمد و آله.